اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیق آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 3 فوریه تقدیم میکنم. رئیس جمهور افغانستان میگه که اکنون تفاوت میان کسانی که صلح را قبول میکنن و کسانی که صلح را رد میکنن مشخص شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش برنامه توجه کنین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در مجمع عمومی شورای عالی صلح سخنرانی میکرد. گفت که تفکیک میان گروه هایی که حاضر به صلحند و گروه هایی که صلح را رد میکنند باید واضح باشد و تعهد حکومت افغانستان به صلح به معنی انتقام نگرفتن و آرام نشستن نیست.
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستن و دروازه صلح بر از اینا باز نیست.
رئیس جمهور غنی در ادامه افزود جوانب که صلح را میپذیرند حکومت آماده صلح با آنان میباشد. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. گفتگوهای شنبه میان مقامهای افغان و پاکستانی در کابل به ادامه گفتگوهایی بوده که در سفر وزیر امور داخله و وزیر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان صورت گرفته بود. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شام شنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت در مذاکرات امروز میان مقامهای افغان و پاکستانی روی پلان عمل افغانستان و پاکستان صحبت شد، اما افزود که روی برخی موارد مهم پیشرفت و توافق صورت نگرفت.
موارد بسیار مهم دیگری هم باقی مانده که نیاز است در روز مینه هم پیشرفت و توافق صورت بگیره و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متعهد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی او موارد مهم میره که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود هیئت پاکستان در مورد اسنادی که از سوی وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سفرشان به آن کشور با مقامهای پاکستانی شریک شده بود نیز توضیحات ارائه کرده، اما در مورد جزئیات آن چیز بیان نکرد. وکیل مدافع یک آمریکایی افغان تبار میگوید که موکلش سزاوار چندین بار حبس ابد نیست. احمد خان رحیمی آمریکایی افغان تبار متهم به بمبگذاری 17 سپتامبر 2016 در شهر نیویورک است که در آن 30 نفر زخمی شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای رحیمی قرار است به تاریخ 13 ماه فوریه سال 2018 در محکمه فدرال شهر منهتن محکوم به مجازات شود. زفر دونالدسن وکیل این آمریکایی افغان تبار از طریق ارسال یک نامه به ریچارد برمن قاضی که قرار است در مورد آقای رحیمی حکم صادر کند گفته است که موکلش سزاوار بیشتر از یک بار حبس ابد بر علاوه 45 سال زندان نیست. در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا فرد محکوم به یک بار حبس ابد می تواند پس از گذشت 25 سال زندان واجد شرایط رهایی از حبس شود، اما ممکن است مجرمین به دلیل ارتکاب جرایم شدید و چندین بار حبس ابد نیز محکوم شوند و هدف آن این است که شخص مجرم تا آخر زندگی در قید به سر ببرد، به خصوص در مسائل مربوط به قتل و برهم زدن نظم عامه.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید مهاجران ارزش عظیمی را برای ایالات متحده به ارمغان آوردند، اما واشنگتن فاقد یک دیسپلین خوب برای تنظیم افراد است که برای زندگی کردن به آمریکا میآیند. رکس تلرسن این مطلب را روز جمعه در مکزیکو بیان داشت و در نشست مشترک خبری با همتای مکزیکویش گفت ایالات متحده در طول سالهای گذشته از میکانیزم‌های زیادی برای کنترل مهاجرت کار گرفته است، اما به گفته وی هرگز سعی نکرده نارسایی‌ها را رفع سازد. روابط بین ایالات متحده و مکزیکو اخیراً روی طرح ایجاد دیوار سرحدی و مسائل مهاجران خدشه‌دار شده است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه به بازداشت 10 نفر از معترضان به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرد. این وزارت روز جمعه در بیانیه بازداشت کم از کم 29 نفر از این معترضان را که در 4 روز گذشته به حجاب اجباری اعتراض داشتند محکوم کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در بیانیه‌ای که هیدر نورود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد آمده است که ایالات متحده در حمایت از حق آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز ثابت قدم است. در بخش از این بیانیه آمده است که مردم باید برای نوع پوششان آزاد باشند و هر دینی را که باور دارند آزادانه دنبال کنند. موضوع‌گیری وزارت خارجه آمریکا بعد از 4 روز اعتراض زنان و برخی مردان به حجاب اجباری در ایران است. روز دوشنبه شماری از زنان در مکان‌های شلوغ تهران از جمله روبروی دانشگاه تهران با قرار گرفتن بر روی بلندی‌ها ضمن برداشتن حجاب روسری‌های خود را بر چوب‌ها آویختند.
پناهجویان عرب و آلمانی‌ها روز شنبه در شهر کوتوبس آلمان به طرفداری از مهاجران و مخالفت با فاشیسم دست به گرده همایی زدند. اشراک کنندگان این راهپیمایی خواهان توقف هرگونه نفرت میان آلمانی‌ها و پناهجویان عرب شدند. احمد البارقونی، پناهجوی سوری که در میان حدود 1500 مظاهره کننده به جاده برآمده بود، گفت همه افراد نباید هزینه عملکرد یک تن را بپردازند. این راهپیمایی پس از آن برگزار می شود که یک نوجوان سوری 2 تن را به ضرب چاقو در آلمان مجروح کرده است. یک مرد مهاجم در ایتالیا بر مردم شلیک کرده و شماری را زخمی ساخته است. پلیس گفته که این رویداد حوالی صبح امروز شنبه به وقت محل صورت گرفته و 2 ساعت بعد مرد مهاجم دستگیر شده است. با گفته پلیس همه افرادی که در این رویداد زخمی شدند خارجی می باشند. گروه ناظر حقوق بشر سوری و رسانه‌های شورشیان مرتبط به القاعده گزارش می‌دهند که از شام جمعه به این سو بیش از 35 حمله هوایی بر منطقه صارقه سوریه انجام شده است. ناظران حقوق بشر مستقر در لندن گفتند که این حملات در منطقه ادلب که پایگاه تحت کنترل شورشیان ضد حکومت است، شامل بمباری طیاره‌های جنگی و هلیکوپتر بوده است. نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن در ادلب پیشروی‌های داشتند و تلاش می‌ورزند به شاهراه کلیدی نزدیک شوند که دمشق و حلب را به هم وصل می‌کند. ملل متحد می‌گوید بیش از 270 هزار نفر در ادلب به خاطر حملات حکومتی از 15 دسامبر به این سو بی‌جا شدند. جت‌های جنگی اسرائیل صبح شنبه یک محوطه مربوط به حماس را در باریکه غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در صفحه تویتر خود از آن داشته که این حملات در پاسخ به راکت پراگنی های حماس در مناطق جنوبی اسرائیل است. تا کنون از رقم تلفات هر دو جانب گزارش در دست نیست. گروه اسلامگرای حماس منطقه باریکه غزه را در کنترل خود دارد. در صورت ایجاد هر گونه خشونت از جانب غزه، اسرائیل حماس را مسئول میپندارد. کوریای شمالی در 9 ماه سال گذشته با نقض تحریم‌های ملل متحد کالاهای ممنوعه را صادر کرده و 200 میلیون دلار کمایی کرده است. یک هیئت ملل متحد روز جمعه با نشر گزارش به شورای امنیت گفت که پیونگیانگ نفت، زغال، فولاد، آهن و سایر کالاها را صادر کرده است. گزارش از آن می‌دارد که کوریای شمالی تا هنوز هم با استفاده از اقدامات فریبکارانه به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی دارد. نماینده کره شمالی در ملل متحد تاکنون درباره این گزارش ابراز نظر نکرده است. و خبر آخر شنونده های عزیز، باستانشناسان یک مقبره را که 4400 سال قدامت دارد در نزدیکی اهرام مصر کشف کردند. وزارت آبادات مصر با بیان این مطلب روز شنبه اعلام کرد که مقبره ظاهراً به هتپت، یک مقام بلندپایه زن از سلسله پنجم فراعنه مصر تعلق دارد. مقبره شامل یک دیوار مملو با تصاویر است که هتپت را مصروف شکار و ماهیگیری نشان می‌دهد. مصطفی الوزیری مسئول ماموریت باستانشناسی آن منطقه می‌گوید که هتپت یک مقبره دیگر در ساحه غربی غارنشین گیزا نیز داشته که محل مقبره‌های مقامات ارشد سلطنت مصر کهن است. الوزیری می‌گوید حفریات برای دریافت مقبره‌های دیگر نیز جریان دارد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین و گزارش‌های این برنامه خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که اکنون تفاوت میان کسانی که صلح قبول میکنن و کسانی که صلح رد میکنن مشخص شده. او گفت که با عملان حمله اخیر در کابل صلح نخواهد کرد. این در حالی است که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگه که آماده مذاکره با مخالفای مسلح حکومت کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که عصر روز شنبه در مجمع عمومی شورای عالی صلح سخنرانی میکرد گفت که تفکیک میان گروهایی که حاضر به صلحند و گروهایی که صلح را رد میکنند باید واضح شود و تعهد حکومت افغانستان به صلح به معنی انتقام نگرفتن و آرام نشستن نیست. رئیس جمهور غنی افزود جوانبی که صلح را میپذیرند حکومت آماده صلح با آنان است. از سوی دیگر آقای غنی تاکید ورزید که باید موقف و حدود حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح واضح و مشخص باشد. رئیس جمهور افغانستان حمله اخیر در کابل را شبیه حمله 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا خواند و گفت که این حمله اعلام جنگ در برابر مردم افغانستان بود.
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را برای نابودی کامل خود شاهد خواهد بودن.
بر بنیاد آمار رسمی، حمله روز شنبه هفته گذشته در کابل 103 کشته و 235 زخمی بر جا گذاشت و مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند. آقای غنی گفت که اکنون زمان انتخاب برای طالبان و حامیان آنان فرا رسیده است. همچنان او برای رسیدن به صلح دید مشترک را ضروری خواند و گفت که باید عوامل جنگ دانسته شود. رئیس جمهور غنی در مورد نشست پروسه کابل گفت که دومین دور این پروسه 24 روز بعد برگزار خواهد شد و در این کنفرانس در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان که با شهروندان این کشور رابطه ندارند صحبت خواهد شد.
و در کنفرانس کابل و بعد از اون ما می‌خوایم با وضاحت امرای جامعه بین‌المللی بحث داشته باشیم که مسئولیت دنیا و مسئولیت کشورهایی که از اون آمدن در مقابل از اینا چیست. اینا راه حل سیاسی امرای ما نداره.
در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که آماده مذاکره با مخالفان مسلح است و طرف مقابل در هر میزانی که برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دهند از آن استقبال میکنند. همچنان آقای خلیلی نارسایی های حکومت افغانستان را در برخی از ساحات این کشور دلیل رو آوردن مردم به مخالفان مسلح خواند و گفت که این نارسایی ها زمینه را برای سربازگیری مخالفان مسلح از میان مردم مساعد میسازد.
آماده هستیم که مذاکرات را هم در لایه‌های مختلف طرف مخالفین که مذاکره را میپذیرند و قبول دارند و جنگ را راه حل نمیدانند آغاز کنیم. ما از مذاکرات ترس و هراس نداریم. منطق قوی داریم. ضرورت جدی وطن ماست. جنگ را راه حل نمیدانیم.
رئیس جمهور غنی از برگزاری کنفرانس در تاشکند برای اجماع منطقه‌ای، مذاکرات دو جانبه میان علمای افغانستان و اندونزیا، ملاقات سه جانبه علما، کنفرانس علمای اسلام و کنفرانس خلیج برای پشتیبانی اقتصادی از افغانستان نیز خبر داد، اما او در مورد زمان برگزاری این نشست‌ها جزئیات را نکرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چنانچه در خبرها هم شنیدین، یک هیئت پاکستانی به ریاست معاون وزارت خارجه کشور وارد کابل شد و با مقام های حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، گفتگوهای شنبه میان مقام های افغان پاکستانی در کابل با ادامه گفتگوهایی بوده که در سفر وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان صورت گرفته بود. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقام‌های افغانستان امروز به کابل آمد. این هیئت را معین وزارت خارجه پاکستان رهبری می‌کند. هدف از این سفر گفتگو درباره مبارزه جدی در برابر هراس افغانان و عملی شدن تعهدات پیشین میان این دو کشور گفته شده.
موارد بسیار مهم دیگری هم باقی مانده که نیاز است در روز مینه هم پیشرفت و توافق صورت بگیره و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متعهد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی او موارد مهم میره که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
به تازگی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا در برابر هراس افغانان اقدام عملی و جدی کند.
لیست منظم ای افراد و شبکه‌هایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به همکاری هراس افغانان متهم کرده.
هر اورز چه غگیگه اخواته در توایی چه راس ماجر دی وخل. زغوانم اتاسه اجماو لرم چه ماجر رو بانده نور لوبه اونسی.
پاکستان تا هنوز صادق نیست، ضرورت به فرصت داره. همین که هیئت افغانی به پاکستان رفته و هیئت پاکستانی امروز به کابل آمده، پاکستان میخواد فرصت ایجاد کنه تا نفسی به راحت بکشه. در جریان این فرصت اگر تانست از طریق روسیه و چین بلاکی را ضد آمریکا ایجاد کرد، با آمریکا مقابله کنه، در غیر از مجبور است که به سر عقل بیایه و اون چیزی را که آمریکا برش میگه عملی کنه.
این سفر مقام‌های پاکستانی پس از آن انجام می‌شود که وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به پاکستان سفر کردند و با مقام‌های این کشور شماره از اسناد و شواهد را که حضور هراس افغانان را در این کشور نشان می‌دهند شریک ساختند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. باشندگان مناطق تصفیه شده در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار از وضعیت امنیتی خود راضی هستند، ولی خواهان کمک دوائره ملکی در این ولسوالی هستند. همکار ما زیاد رحمان استاد به این ولسوالی سر زده و در مورد گزارش تهیه کرده که اینک پیشکش میشه.
با وجود آن که مناطق کوهستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار اکنون پناهگاه خوب و محفوظ برای گروه داعش در ننگرهار می باشد، ولی باشندگان مناطق تصفیه شده در این ولسوالی از امنیت نسبی شان ابراز خرسندی دارند. باشندگان دیبالا می گویند درگیری بین داعش و نیروهای امنیتی افغان اکنون چندین کیلومتر دورتر از مقر ولسوالی در درههای اوغز و گرگوره ادامه دارد و مناطقی که چند ماه پیش در تصرف داعش بود اکنون تامین امنیت شدند. باشندگان خوشند که بیشتر قریه های دیبالا از حضور داعش پاکسازی شده و اقوام به منظور حمایت از قوای مسلح افغان بسیج شدند. ملک گل خالق شینواری یکی از متنفذین و سران سابق جهادی در دیبالا که در حمایت از قوای مسلح افغان دست بزرگی دارد میگوید قوای مشترک افغان قادر به عقب راندن جنگجویان داعش به مناطق کوهستانی شدند و مردم مناطق تصفیه شده به کاروبار یادیشان برگشتند.
دغه مشکلات د امنیتی د سنج بالکل حل سوی
از بسیار وخت به این طرفین مشکلات امنیتی هم حل گردیده. داعش و امارت هر دو را نیروهای مشترک افغان به عقب راندند و در ساعت نزدیک تحریک کرده نمیتوانند. کدام قریه هایی که پاک شده اند مردم در آن به زندگی عادی برگشتند. وضعیت مدت 6 ماه قبل بسیار خطرناک بود، ولی رهبری پلیس که در دیبالا تغییر یافت وضعیت بهبود یافت. اینجا پلیس محلی هم خیلی مفید تمام شدند.
ولی باشندگان دیبالا می خواهند دوائر ملکی ننگرهار باید کمک هایشان را در ساحات مربوطه خود آغاز کنند. اینها می گویند باشندگان مناطق تصفیه شده از حضور داعش به کمک های اولیه در همه امور نیازی جدی دارند. مبین خان باشنده منطقه یاغیبن مربوط به ولسوالی دیبالا در مورد گفت
خلق هم کردی، ولسون هم کردی و سره. او خلق سره
مردم همکار هستند. اقوام در دیبالا با نیروهای امنیتی همکارند. اکثریت مناطق تصفیه کاری شده، وضعیت به عادی برگشته. باید ریاست های ننگرهار کمک ها و فعالیت های خود را دوباره آغاز کنند. مردم خسارات زیادی را متحمل شدند، باید به ایشان کمک صورت گیرد.
روز گذشته رؤسای دوائر معارف، صحت، فایدامه و انکشاف دهات در راس یک حیات به دیبالا سفر نموده و از آغاز فعالیت های مجددشان خبر دادند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیت ننگرهار که برای بازدید از وضعیت دیبالا به این ولسوالی سفر داشت، وضعیت را رو به بهبود خوانده گفت عملیات ضد داعش به شدت ادامه دارد و افراد یان گروه را در مناطق کوهستانی در امتداد خط دیورن جلوگیری کردند.
افغانستان وسلوال پوز د خپل اعلی سرقومندان
وای مسله افغانستان آن اراده و تعهد سرقومندان علی خود را که با مردم کرده بود در عمل نشان دادند و ولسوالی های اچین دیبالا کود چبرهار پچیراکام و خوگیانی را مدفن گروه داعش ساختند. وضعیت در دیبالا خیلی بهبود یافته و رو به بیشتر بهبود می باشد.
در مناطق تصفیه شده این ولسوالی شاگردان مکتب سرگرم تعلیمات خود هستند. کارمندان صحی فعالیت های خود را به خوبی به پیش می برند و باشندگان کاروبارشان را به شکل عادی ادامه می دهند. درگیری ها بین داعش و نیروهای کماندوی افغان به همکاری نیروهای هوایی ماموریت قاطع در مناطق شابی، اغز و گرگوره ادامه دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در بخش برنامه توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. قانونگذاران جمهوری خواهی امریکا روز جمعه یاد داشت در پیوند به تحقیقات در مورد مداخلات ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ اجازه حذف محرمیت یاد داشت را داد نشر کردند. در این یاد داشت که از طرف اعضای جمهوری خواهی کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان تهیه شده بود آمده که مقام های تنفیذ قانون به شمول اداره تحقیقات فدرال یا FBI از صلاحیت های نظارتی خود در برابر یک از مشاوران کمپاین انتخاباتی ترامپ به خاطر ارتباطات ممکن او با روسیه سوء استفاده کردند. سید عزیز رحمان جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
یادداشت جمهوری خواهان که در آن وزارت عدلیه و اداره تحقیقات فدرال یا FBI مورد انتقاد قرار گرفته است پس از توافق رئیس جمهور ترامپ مبنی بر حذف محرمیت آن به نشر رسید. رئیس جمهور ترامپ در تویترش نگاشته که اتهامات شامل در این سند نشان می‌دهد که مقام‌های ادارات تنفیذ قانون روند تحقیقات روسیه را سیاسی ساخته‌اند. دونالد ترامپ همچنان پس از نشر این پیامش با خبرنگاران در قصر سفید چنین گفت:
فکر میکنم چیزی که در کشور ما اتفاق میافتد یک بدنامی است. وقتی که شما این سند و چیزهای دیگری را که ادامه دارد ببینید، یک تعداد زیاد باید خجالت بکشند.
مهمترین ادعایی را که جمهوری خواهان در این یادداشت گنجانیده اند این است که گویا اداره تحقیقات فدرال یا FBI به خاطر تحت نظارت قرار دادن کارتر پیج یک تن از مشاورین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ چندین حکم محکمه را به دست آورده ولی می افزاید که اداره FBI تصمیم نظارت از آقای پیج را بر اساس یک منبع خارجی که از سوی دموکرات ها تمویل می شد گرفته بود. دموکرات ها با انتقاد بر نشر این سند می گویند که جمهوری خواهان می خواهند که با این کار در حقیقت رئیس جمهور را کمک کنند و روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ با آن کشور را مورد شک قرار دهند و با آن آسیب برسانند.
هدف این بوده که موارد گلچین را افشا سازند تا کمک دلخواه رئیس جمهور صورت گیرد.
در طول ریاست جمهوریش دونالد ترامپ تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خوانده است. جان هودک تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز می گوید که رئیس جمهور ترامپ و هواداران حزبیش در کانگریس علاقمندی زیاد به خاطر نشر این یادداشت را داشتند.
جمهوری خواهان مطلقا تلاش دارند تا روند تحقیقات را در مورد روسیه خدشه‌دار سازند. آنها این روند را نه تنها یک تهدید برای رئیس جمهور می دانند بلکه آن را یک تهدید به حزب جمهوری خواه تلقی می کنند.
دموکرات ها همچنان به رئیس جمهور ترامپ هشدار داده اند که او نباید از این یادداشت به خاطر برکناری رود روزنستاین معاون وزارت عدلیه که روند تحقیقات روسیه را نظارت می کند و رابرت مولر که مستقیما این روند را رهبری می کند استفاده کند. تعداد از تحلیلگران می گویند که اگر رئیس جمهور به چنین اقدام دست بزند یک بحران بزرگی حقوقی به وجود خواهد آمد. اما تعدادی از تحلیلگران محافظه‌کار به این باورند که حفظ دموکرات در تلاش ناکامی رئیس جمهور ترامپ می باشد.
با باور من تعداد از افراد بخصوص در حزب دموکرات وجود دارند که فکر می کنند که گویا این موضوع یک قضیه واترگیت دوم خواهد شد و اینکه رئیس جمهور در مدت چند وقت از قصر سفید بیرون رانده خواهد شد. اما به فکر من چنین چیزی بعید به نظر می رسد.
تعداد از دموکراتان موضوع تحقیقات روسیه را با قضیه واترگیت که به ریچارد نیکسن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سالهای 1970 مرتبط می باشد مشابه می دانند. ریچارد نیکسن در سال 1973 یک چارانوال موظف را که قصر سفید را تحقیق می کرد برکنار ساخت. اما پس از آن که کانگریس در سال 1974 روند استیزا را آغاز کرد، رئیس جمهور نیکسن از سمتش استعفا داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دقایق آخر برنامه خبری ساعت قرار داریم و توجه کنین به گزارش آخرین گزارشی برنامه. گزارش های اخیر خشونت های اردوی میانمار و جمعیت روهینگیایی ها بسیاری را شکوف زده ساخته، اما نظامیان سابقه طولانی خشونت در برابر سایر افراد ملکی مربوط به نژادهای های دیگه هم دارند. خبرنگار صدای امریکا استیو سنفورد با قربانیان سرکوبی های اردوی میانمار و صاحب نظران در مورد تداوم خشونت ها صحبت هایی داشته که برگردانی گزارش از عبدالواجد عادل میشنویم.
بیشتر از 20 سال است که اردوی میانمار از سیاست زمین سوخته کار گرفته و به این ترتیب 300 هزار از مردمان نژاد شان را در طی سالهای 1990 از خانه هایشان بیرون کردند. اما حملات بیرحمانه اردو در این سالها ادامه داشته و هزاران نفر را در ایالت شان و سایر جاها بی جا ساختند. لنگ سیلانگ و خانوادهش در سال 2002 ایالت مرکزی شان را بعد از هفته ها گلوله‌باری بر قریه‌اش ترک گفت، اما او هیچگاه آن مظالم را از یاد نبرده است.
When we heard that the Burmese military was coming,
لانگ میگوید، وقتی شنیدیم نظامیان برمایی میآیند، تمام مردان ناپدید گردیدند. زنان و اطفال مجبور بودند باقی بمانند. چون مردان نبودند، آنان از زنان به حیث حمال کار گرفتند و آنها را در داخل جنگلات برده بر آنها تجاوز کردند. وقایع زیاد تجاوز بر زنان رخ داده است. اعراب در میان اقلیت‌های نژادی از زمانی که در میانمار نظامیان در 1962 به قدرت رسیدند آغاز گردید، اما ثبت این مظالم به صورت منظم صورت نگرفت. بعداً در سال 2002 گروه‌های حقوق بشرشان گزارشی را تحت عنوان جواز تجاوز بر زنان به نشر سپرده و در آن 173 قضیه تجاوز بر زنان و خشونت‌های جنسی را که اردوی میانمار در بین سال‌های 1996 تا 2001 مرتکب گردیده است مستندسازی کرد. چمتانگ از بنیاد حقوق بشرشان می‌گوید،
نظامیان اعمال شرم‌آور را در میانمار مرتکب گردیدند. از رائب افغانی کار گرفته شد تا مردم محل را دهشت زده و بهروحیه سازند و به ثبوت برسانند که آنها کنترل تمام جامعه را در دست دارند.
تجاوز بر زنان من حیث یک حربه تا امروز ادامه یافته است و این کار امروز علیه اقلیت روهنگیا در ایالت راخین عملی می شود. یک تحقیق داخلی توسط اردوی میانمار چنین ادعا دارد که اساکر در تجاوز بر زنان و یا هر خشونت جنسی دیگر دست نداشته است، اما این ادعای اردوی میانمار را هیچ گروه حقوق بشر نمیپذیرد. گروه های مدافع حقوق بشر شواهد زیادی را به دست آوردند ولی به این گروه ها اجازه داده نمی شود تا به ایالت راخین سفر کنند. فیل رابرتسون از دیدبان حقوق بشر مظالم علیه بشریت را به شدت محکوم می کند. فل رابرتسون میگوید ما بدرفتاری بر ملکی ها را در تمام موارد تقبیه میکنیم و آنهایی که میگویند که به شما اجازه ورود نمیدهیم تا این موضوع را در اینجا تحقیق کنید زیرا خطرناک است نمیپذیریم. هرگاه مردم آماده زندگی در آن مناطق بودند ما نیز میخواهیم این خطر را بپذیریم و به آنجا برویم. ما توقع داریم که دسترسی کامل به مناطق پیدا کنیم. نباید کسی و حکومت میانمار ما را از دسترسی به آنجا محروم کنند. با آنکه شواهد روی هم انباشته می شود اما بیم از آن وجود دارد که نه در گذشته و نه در حال حاضر در مورد قربانیان عدالت صورت گیرد.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا که به صورت زنده پخش میشه روی همین امواج همچنان ادامه دارند.